یه در سال 63 یه عده از بزرگان اهل مدینه رو، فرماندار مدینه جوان بود و نپخته بود، یه مقدار از بزرگان اهل مدینه رو از فرزندان اصحاب، شاید بعضیشون هم اصحاب پیغمبر بودن، پاکتامن بودن، آدمای درستی بودن، اینها رو دعوت کردن به شام که برن خدمت حضرت خلیفه و مثلا مرحمت های ایشان رو ببینن، مهربانی های ایشان رو ببینن و نظرشون نسبت به خلیفه عوض بشه. حالا اینا رفتن و برگشتن، این آقایان بعد که آمدن ریاستشون به عهده عبدالله ابن حنظله قصیر الملائکه بود که مردم با ایشون بیعت کردند و قیام کردند علیه یزید. یادتون باشه عرض کردم که اولین وظیفه که امام حسین علیه السلام داشتن مقابله بود با بدعت خود یزید. خود یزید یک بدعت بود. چرا؟ چون فاسق‌ترین فاسقان روزگار بر جایگاه پیغمبر نشسته بود. اینو باید باش جنگید، اینو باید ریشه‌شو کند اگر توانستی، اگر نتوانستی به اصطلاح امروز باید او را افشا کنی، مردم عالم بفهمند و بدانند. بله، بعث الی یزید وفدن من اهل المدینه فیهم عبدالله بن حنظله القصیل الانصاری. و میگه و کی فقدمو علی یزید فاکرمهم و احسن الیهم و اعظم جوائزهم ثم انصرفوا من عندهی و قدمو المدینه کلهم الا المنذر بن زبیر فانه قدم علی عبید الله بن زیاد بالبصره فکان یزید قد اجازهو به مئت الف درهم. اجازهو یعنی چی؟ جایزه داده بود. 100,000 درهم به او جایزه داده بود. فلما قدم اولئک نفر الوفد المدینه فاقامو فیهم فازهرو شتم یزید و عتبه. عتبه که فرمانداره. و قالوا ان قدم نامند من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر و يعزف بالتنابير تنبور و يضرب عنده القيان رقاصگان و مثلا آواز خوانان نزد او تار میزنن، تنبور میزنن و میرقصن و يلعب بالكلاب با سگها بازی میکند و یسامر الخراب و الفتیان با آدمای بد و جوانای مثلا فاجر مثل خودش شب مسامره دارد. مسامره یعنی شب نشینی دور هم میشینن میگن میخندن مثلا همون کارهای به نان نشهد کم انا قد خلعناه ما شما رو مردم رو شما رو شاهد میگیریم که ما او را خلق کردیم. فتاب اهمون ناس مردم هم با اونها همراهی کردن و بعد هم با عبدالله بن حنظله بیعت کردند. بعد اون زبیر ابن منذر ابن زبیر رو میگه که رفیق عبیدالله بود و عبیدالله وارد شد. خبر مردم مدینه به یزید رسیده بود، او به عبیدالله نامه نوشت که این منذرم بگیرین نذارین، که عبیدالله هم به خاطر اینکه پدرش با این رفیق بود یواشکی بهش گفته که شما برو یه جوری برو که هنوز هم من میگم نامه نرسیده. من بعد از اینکه این رفت از نزد من، نام شما به دست من رسید که من به شما لطمه وارد نکنم از باب رفاقت قدیم پدری و اینها. بعدم اینم آمد به مدینه، اینم همون حرف رو زد. ایشون هم میگه که ان یزید والله لقد اجازنی به 100,000 درهم و انه لا یمنعنی ما صنع الی ان اخبرکم خبره و اصدقکم عنه والله انه لا یشرب الخمر انه لا یسکر، مست میشه، حتی یدع الصلات و آبهو به مثل ما آبهو بهی اصحابهو. همون مشکلاتی که دوستان همراهانش در مورد یزید گفته بودن برای مردم گفت. منم شاهدم، همینایی که اینا میگن، اینا رفقای من گفتن، منم بودم و دیدم مست این اینجوریه اینجوریه. و عجیبه که یزید به چندین نفر پیشنهاد کرد برای رفتن به مدینه و آرام کردن مردم مدینه. یکیش چیز بود، عبیدالله ابن زیاد بود. کتب یزید الى ابن مرجانه عبیدالله ان اقزو ابن الزبیر، برو با مردم مدینه به جنگ. فقال لا اجمعهما للفاسق ابدا، معلومه جمله لا اجمعهما للفاسق ابدا. حالا در وقتی که با امام حسین می جنگید، امام حسین بدترین آدم های روزگار بود و یزید بهترین بود. حالا یه سال گذشته، ان اغز و ابن زبیر فقال لا اجمع احمال الفاسق ابدا اقتل و ابن بنت رسول الله، اون روز اصلا همچه حرفی نیست، و اغزو البیت، بعدم برم به خانه خدا، خانه خدا رو خراب کنم، که اینو مأمور بعدی انجام داد. خب حالا این اونی که میخواستم نشد، اما سخن در باب مفاسد یزید بن معاویه که این رو خوندیم اگر یادتون باشه، و حرف این بود که کسی یادش هست، حرف این بود که یزید اولین بار است، اولین بار است چنین وضعی رو در عالم اسلام ایجاد کرده. خلفای قبل همه ظواهر رو مراعات میکردن. این میشه یک بدعت تازه، با این بدعت باید جنگید، مقابله باید کرد. فلل عالمه ان یظهر علمه اذا ظهرت البدع، اگر بدعت ها در عالم اسلام ظاهر شد، فلل عالمه ان یظهر علمه. اینا رو خوندیم، حرف مسعودی رو خوندیم، بلازوری رو خوندیم. بله یادشه. بعدم ابن کثیر رو خوندیم. اینا با این لغت ها شما آشنا باید بشید، چون در آینده به دردتون خواهد خورد. ابن کثیر یه تاریخی دارد به نام البداية و النهاية که تقریبا تاریخ وهابی هست. وهابی ها میخوام به یک تاریخ استناد کنن، به ایشون استناد کنن. اینم تا تونسته پوشونده، حذف کرده، خلاصه کرده حرفای گذشتگانو، که مثلا اینا امام امامشون در تاریخ طبریه. اینم این امامت رو قبول میکنه، اما هر جا که لازم میدونه حس میکنه، خلاصه میکنه، عوض میکنه، حتی عوض میکنه حرفو. که اینم باز عرض کردیم براتون، گفتیم که سپس در جای دیگری به تفصیل بیشتر سخن میگوید. البته سخن رو یک کمی شل میکنه، به صورت قیله میگه. در نقل ها آمده است که یزید به موسیقی و شرب خمر و آوازخوانی و شکار و استفاده از غلام بچگان و کنیزکان و آوازخوان، مثلا فرض کن اون غلام بچگان بچینن کف بزنن، اونا مثلا و سگان شکاری و جنگ انداختن میان حیوانات شاخدار خرس ها و میمون ها شهرت داشته است. هیچ روزی از خواب بر نمی خواست مگر اینکه مست و خمار بود. شب انقدر شراب خورده بود که صبح مست از خواب و هنوز مست بود. میمون بازی میکرد و این کار یکی از لذت های بزرگ او بود. میمون بازی رو الاغ و اسب سوار میکرد، لباس خیلی مثلا قیمتی تنشون میکرد، میبستن یه جوری روی چیز و بعد بین این اسبا مسابقه قرار میدن که کدوم میمون برنده میشه در این مسابقه. آنها رو بر روی اسبا میبستن و به تاخت میآوردن و گاه به بوزینگان و غلامان لباسهای زربفت میپوشاندن. آنها رو به مسابقه وامی داشت، اگر یک میمونی میمرد بر آن اندوهگین میشد. که داره یه میمون خاصی داشت ایشون که عزادار شد خالصی در مرگ او. مثلا از بالای اسب افتاد و مثلا مرد دیگه، از بالای اسب افتاد مرد و ایشون هم لباس مشکی پوشید. و بزرگان مدینه در سال بعد از واقعه کربلا به شام رفتن، همونه که خوندیم عبارت ها رو. فرماندار مدینه آنها را بر استمالت خاطر و دلداری به شام گسیل کرده بود. این گروه که بسیاری از بزرگان شهر مدینه را در جمع خیش جای داده بود، در شام مورد اکرام بسیار یزید قرار گرفت. عبدالله ابن حنظله قصیل الملاکه مهمترین شخصیت این جمع بود. یزید به عبدالله 100,000 درهم و به هر یک از بزرگان دیگر نیز همین مقدار عطا کرد. اما هنگامی که این مثلا این چند تا بچه‌ش هم پسراش هم همراه برده بود، اونا مثلا 10,000 درهم داد، به خودش 100,000 درهم داد. اما هنگامی که این جمع به مدینه بازگشتن، خاطرتون میاد که عقیل آمده بود از امیرالمؤمنین، خواه من خیلی زن بچه گرفتار قرض، یه مقدار به من بیشتر بدین. اینا سلطنت میکردن دیگه، میگفتن ما از نزد مردی میاییم که دین ندارد، شراب مینوشد، تنبور میزند، کنیزکان از دو موسیقی مینوازند، سگ بازی میکند، با فرومایگان و غلامان به صحبت مینشیند. شاهد باشید که ما او را از خلافت خلع کردیم. عبدالله گفت من اگر جز خودم و فرزندانم را در اختیار نداشته باشم، من باشم و بچه هام، من قیام میکنم علیه یزید، علیه یزید قیام خواهم کرد. من میترسم از آسمان سنگ بباره، از بس کی فساد و فضاحت هست. منذر ابن زبیر که اونجا متون بود، یکی از بزرگان این جمع، او هم با مردم سخن گفت. به خدای سوگند یزید به من 100,000 درهم عطیه داده است، اما این کار او مانع از آن نیست که من خبر وی را با شما به راستی در میان نگذارم. به خدای سوگند که او شراب بنوشد و چندان مست می شود که نماز را وا می گذارد. مورخان اضافه میکنند داستان فسق و فجور و شراب و شکار یزید سابقه دراز داشت و تنها مربوط به دوران حکومت او نبود، بلکه سالها قبل، حتی پیشتر از آن روزها که پدرش مترصد آن بود تا یزید را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کند. قبل از اینکه به عنوان جانشین معرفی بشه، اون وقت غرق شراب و کباب بود. این بندوباری ها، این بی بندوباری ها و فسق و فجور ها وجود داشت و یکی از از اولین مشکلات بیعت مردم با یزید همین خلافکاری ها و بدنامی های او بود. تا آنجا که وقتی معاویه به کارگزاران خود در بلاد مختلف فرمان داده بود که از مردم برای یزید بیعت بگیرند، با مخالفت بخشی از مأموران بزرگ خودش، استانداران خودش، با مخالفت اونا روبرو شد. حتی بر طبق نقل طبری در همین زمینه یکی از استانداران برای معاویه نوشته و دیگری گفته بود. یکی نامه نوشته بود، یکی به خودش گفته بود در این کار عجله نکنید. باز بنابر آنچه در تاریخ یعقوبی آمده است، زیاد ابن ابی استاندار بصره، زیاد استاندار درجه اول معاویه است و او را به عنوان برادر مثلا چیز کرده. در برابر پیشنهاد معاویه به او نوشت: وقتی مردم را به بیعت یزید دعوت میکنیم، به ما چه خواهند گفت؟ او با سگها و میمونها بازی میکند، لباسهای رنگارنگ میپوشد، پیوسته شراب مینوشد و با ساز و آواز زندگی میکند، در حالی که هنوز حسین بن علی علیه السلام و عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر، اینا بزرگان فرزندان بزرگان صحابه هستند، خودشون مردان بزرگی هستند، در میان مردم هستند. من چی بگم؟ تا وجود اینا وجود دارن. ولی اگر چنین نیتی در سر داری، به او امر کن سالی یا دو سالی به اخلاق، حداقل یه سال دو سال خودش جمع جور کنه، به اخلاق اینها درآید، شاید ما بتوانیم امر را بر مردم مشتبه کنیم. دقت میکنید اینا رو؟ لذا با توجه به این همه فسق و فجور و مفاسد اخلاقی که آشکار و علن بود و همه میدانستن، این چنین خلافتی در تمام دوران حیات اسلام تا آن روز بی سابقه بود. این اولین باری بود که کسی بر مسند خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نشست که چنین اهل پرده دری و بی بندوباری و فسق و فجور بود. امام به این مشکل اشاره کرده و فرموده بود: یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمه معلن بالفسق. به مروان گفت حضرت: یزید مردی گناهکار، شرابخوار، کشنده انسانهای بی گناه، صاحب گناهان و فسق آشکار است. من چطور باید همچی کسی بیعت کنم؟ تو میگی من با این بیعت کنم، این اینجوریه، من چطور بیعت کنم؟ این یک وجه، دقت کنید، یک وجه بسیار مهمه از مقابله حضرت حسین علیه السلام با یزید است. یزید وجودش، خلافتش یک بدعت است، امکان ندارد امام با او بیعت کند. با توجه به این مقدمات، حکومت و خلافت یزید یک بدعت بود و امام نباید به هیچ وجه به این بیعت و بدعت تن می‌داد. و این قانون اسلام است که علمای امت در برابر بدعت‌ها مسئول هستند. وظیفه آنها در برابر بدعت‌ها این است که یا با آن مقابله کرده و آن را از بین ببرند اگر توانستن، یا با آن مقابله کرده آن را از بین ببرند، یا نادرستی و بدعت بودن آن را برملا کنند. در آن زمان هیچ کس همچون حضرت حسین وظیفه و اهلیت مقابله با این ناروایی عظیم دینی و این بدعت بی سابقه و تازه را نداشت. هیچ کس همانند حضرت حسین. همه شخصیت‌های بزرگ زیر سایه عظمت حضرت حسین مخفی بودند. عبدالله بن عباس هم بود، عبدالله بن زبیر هم بود، اما هیچ کس، شخصیت اجتماعی میگم، نه اون شخصیت واقعی امامت، شخصیت اجتماعی هیچ کس به اندازه حضرت حسین نیست. امام بنابر این وظیفه به مقابله با این بدعت قد علم کرده و همت گماشته بود. در واقع هدف از بیعت نکردن امام با یزید اعلام، دقت کنید، اعلام عدم مشروعیت و اسلامی نبودن حکومت یزید بود. دقت کنید هیچ کاری امام حسین در برابر یزید نکرد مگر بیعت نکردن، مقابله یعنی بیعت نکردن. امام بنابراین وظیفه به مقابله با این بیعت خط علم کرده و همت گماشته بود. در واقع هدف از بیعت نکردن امام با یزید، هدف از بیعت نکردن اعلام عدم مشروعیت و اسلامی نبودن، نادرستی، بدعت بودن حکومت یزید بود. امام با این کار میخواست فریاد برآورد و اعلام کند که حکومت یزید غیر قانونی و غیر اسلامی است. اگر برای امام مقدور و میسور بود که حکومت یزید را براندازد، این کار را باید بکنه، باید این کار را میکرد. و اگر این کار میسور نبود، باید با بیعت نکردن که به معنای اعلام، اینا دقت کن، اعلام جهانی مشروعیت نداشتن خلافت یزید بود، یا هر وسیله دیگری او را رسوا کند و بعد بکوشد تا خبره، بل اینم هست، و بعد بکوشد تا خبر این رسوایی را به عالم برساند، که خدا هم کمک کرد و به عالم رسید و به همگان بفهماند که این حکومت یک حکومت غیر قانونی و نامشروع است. امام راه دیگری در پیش نداشت، یا کسانی را داشت، مثلا کسان را داشت، یعنی کی؟ اهل کوفه مگه اظهار نکردن؟ 18,000 نفر بیعت کردن. اگه 18,000 نفر رو امام داشت، با اون ریشه حکومت یزید را برمی کند. درست، اگر این همین 18,000 نفر با امام وفا می کردن، به بیعتشون وفا می کردن، امام می توانست همه کار بکند و ریشه حکومت بنی امیه رو براندازد. خب اما وقتی نداشت، نشد دیگه. در داستان وقتی خبر شهادت حضرت مسلم رسید، تموم شد. به سایر رفقام ایشون فرمود که ما میخواستیم بریم کوفه و این جریان بود، اما الان دیگه نیست. لذا اون کسانی که از کاروان امام حسین جدا شدن، اونجا جدا شدن، نه شب عاشورا. شب عاشورا کسی جدا نشده. و به همگان بفهماند که این حکومت یک حکومت غیر قانونی و نامشروع است. امام راه دیگری در پیش نداشت، تنها در صورت بیعت نکردن به وظیفه خیش که مخالفت و مقابله با بدعت ها هست عمل کرده بود. اگرچه تاریخ گذشته خلافت بر این معنا گواهی میداد که بیعت نکردن با خلیفه هر که باشد بسیار گران تمام خواهد شد، چنان که خلفای پیشین به جز امیرالمومنین، امیرالمومنین با کسانی که با ایشون بیعت نکردن هیچ کاری نداشت. سعد بن ابی وقاص بیعت نکرد، سر جاش بود. اسامه بن زید بیعت نکرد، 5 نفر بیعت نکرد، چنان که خلفای پیشین به جز امیرالمومنین با کسانی که به بیعت آنها تن نداده بودند بیگذشت رفتار کرده بودند. من یک کمی سبک عبارت رو نوشتم که یعنی همه رو کشته بودند، هر کی بیعت نکرده کشته بودند. ولی راه دیگری وجود نداشت، کشته میشم بشم، بچه هم میکشن بکشن، زنا فرزندانمون رو اسیر میکنن بکنن، من یه کاری رو نباید بکنم، اون بیعت نکردنه، اون بیعته، یه کاری نباید بکنم، اون بیعته، من بیعت نمی کنم، مرا میکشن بکشن، فرزندانم، دوستانم، یارانم، برادرانم همه رو میکشن بکشن، سن فرزندانم اسیر میکنن بکنن، من با این بدعت باید مقابله کنم به هر، دقت کنید، به هر قیمتی. مقابل با بدعت به هر قیمتی، تحریر الوسیله رو شما نگاه کنید، امام این همین فتوا میده، لزوم هم نداره اثر بکنه، اصلا میگن لزوم نداره اثر بکنه، در امر معروف میگن که احتمال اثر بود، نه اینجا احتمال اثر هم لازم نداره، تو باید فریاد بزنی در برابر بدعت. کارش که امام حسین کرد با کسانی که به بیعت آنان تن نداده بودند بیگذشت رفتار کرده بودند، ولی راه دیگری وجود نداشت و وظیفه چنین اقتضا میکرد، بنابراین چون راه منحصر بود ابراز این مخالفت امری واجب و لازم بود، به امکان هیچ گونه تخلفی وجود نداشت. امام برای تمام عواقب ناگوار رفتار خیش آماده بود، قتل عام همه بستگان و همراهان و اسارت همه زنان و فرزندان را بر خود هموار کرده بود. باشه دیگه.